سلام، به بخش خبری ساعت 11 از رادیو فردا خوش اومدید. من سفیده بهکام هستم. دادستان تهران میگوید حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران به قوت خود باقی است. پنتاگون از نشانه‌گیری یک قایق سپاه به سوی بالگرد آمریکایی در خلیج فارس خبر داد. و دونالد ترامپ با جنرال پتروس رئیس پیشین سازمان CIA دیدار کرد. دادستان تهران شامگاه دوشنبه اعلام کرد حکم جلب محمود صادقی نماینده تهران در مجلس به قوت خود باقی است و اگر آقای صادقی خود را به مراجع قضایی معرفی نکند، ماموران او را بازداشت خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه، عباس جعفری دولت آبادی گفت در پرونده آقای صادقی 8 شکایت خصوصی و 3 اعلام جرم عمومی وجود دارد و از طریق مجلس و کارگزینی دانشگاه تربیت مدرس برای او احضاریه ارسال شده است. در همین حال محمود صادقی نماینده تهران در صفحه توییتر خود اعلام کرد که با پیگیری مسئولان زیربط به گفته وی جلب غیرقانونیش منتفی شده است. آقای صادقی که پرسش‌هایی در ارتباط با موضوع حساب‌های شخصی در قوه قضاییه مطرح کرده گفته است قرار شده مسئله احضارش به دادسرا مطابق قانون و در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بررسی شود. برخی منابع خبری میگویند روز شنبه در تنگه هرمز یک قایق کوچک سپاه پاسداران تیربار خود را به سوی یک بالگرد آمریکایی نشانه گرفته است. خبرگزاری رویترز شامگاه دوشنبه به نقل از دو مقام وزارت دفاع آمریکا پنتاگون گزارش داد که خدمه یک بالگرد آمریکایی روز شنبه در حال عبور از تنگه هرمز متوجه شدند که یک قایق کوچک و تندروی سپاه پاسداران تیربارش را به سوی این بالگرد نشانه گرفته است. این دو مقام وزارت دفاع آمریکا که خواستند نامی از آنان برده نشود، این اقدام قایق ایرانی را ناامن، غیرحرفه‌ای و تحریک‌آمیز توصیف کردند. با این حال این دو مقام پنتاگون به رویترز گفتند که خدمه بالگرد آمریکایی این احساس را نداشتند که از سوی قایق سپاه پاسداران تهدید شدند. پیش از این مقام‌های نظامی ایران اعلام کرده بودند که رفتار جمهوری اسلامی ایران در دریاهای آزاد در چارچوب مقررات بین‌المللی است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود گفته بود که با اقدام‌های به گفته او تحریک‌آمیز نیروی نظامی ایران در خلیج فارس برخورد خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا شامگاه دوشنبه در ادامه رایزنی‌ها برای تکمیل اعضای دولت خود با ژنرال دیوید پتروس دیدار کرد. از جنرال دیوید پتروس به عنوان یکی از نامزدهای احتمالی سمت وزیر امور خارجه آمریکا نام برده می شود. دیوید پتروس رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA پیشتر فرمانده ارتش آمریکا در عراق و افغانستان بود. به گزارش رویترز آقای ترامپ قرار است امروز سه‌شنبه دیدار دوباره‌ای با میت رامنی داشته باشد و با سناتور باب کورکر نیز گفتگو کند. از میت رامنی، سناتور باب کورکر و رودی جولیانی شهردار سابق نیویورک به عنوان شانس‌های دیگر احراز سمت وزیر امور خارجه نام برده می‌شود. یک هواپیمای حامل فوتبالیست‌های یک تیم باشگاهی برزیل در کولومبیا سقوط کرد. این هواپیما حامل 81 سرنشین، شامل 9 خدمه و 72 مسافر بود که ساعتی پیش در کولومبیا سقوط کرد. بنابر گزارش‌های اولیه، هواپیما در شهر مدلین سقوط کرده است و هنوز مشخص نیست که آیا کسی از سرنشینان آن زنده مانده یا خیر. این هواپیما چارتر بوده و از بولیوی پرواز کرده بود. اعضای تیم فوتبال چاپوکوینیزه که از جمله سرنشینان این هواپیما بودند، قرار بود در مسابقه فینال باشگاه‌های آمریکای جنوبی شرکت کنند. بنابر گزارش‌ها، کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی پس از مطلع شدن از این سانحه هوایی، از به تعویق افتادن این رقابت خبر داد. با همین خبر این بخش خبری رو هم به پایان می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مهرداد قاسم فرستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشکانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر، تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیباییست، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا رو بود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگاور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگت را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه هاریست، از مجموع شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک این هفته. شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموع شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک باره همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من واپس این دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم ستارجان لقایی زنده بود و ایشون کتاب های من رو بر من چاپ میکرد و بعد میذاشت توی کامیونکی و میابود 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من، و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم میشدم. یعنی باید میرفت شب شعرهایی درست میکردم یا در سخنرانی هایی که این سوی آن سوی این بیدر کجای پهناور بر من میذاشتن، بعد این را میبردم و میخوندم و خواهش و تمنا میکردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارم رو یک جا بسپرم به HNS انتشاراتی آمازون که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه اینکه در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای HNS، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم، و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرند در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از آنجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنهایی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه. اینه که بازگشتم به قالب‌های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشان نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اون یه شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگه نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از بلان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. بقیهش اما شاعری قصیده سرا نیز در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری ربایی سرا، برای که ربایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باروری. من امیدم بر این است که پس دکم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدوم از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدونی که ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله‌ای به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ نوآوری پیش برنده شه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش میدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم واقعا ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا همکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان 10 جلد از آثار منتشر نشدهش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.